صفحه 153. تو را به خدا مانولیوس، بگو ببینم خودت هستی؟ اگر خودت هستی صلیب بکش تا مطمئن شوم. پس از آنکه مانولیوس صلیب کشید، نیکولیوس جرأتی پیدا کرد و وارد کلبه شد و بی آنکه زیاد نزدیکش شود دلسوزانه پرسید: چه بر سرت آمده مانولیوس بینوا؟ حتما شیطان خودش را رویت انداخته و این صورتک را به صورتک چسبانده. خدا خودش به من رحم کند. حتما کار خود شیطان است. همین بلا سر پدر بزرگ من هم آمد. مانولیوس سر را تکان داد و رو به دیوار گرداند تا همراهش نهراسد و اشاره وار از او خواست تا کلبه را ترک کند. نیکولیوس شرماگین تکرار کرد: به امید دیدار تا شب. و بیدرنگ و چنان که گویی شیطان سر در پیش گذاشته شتابان دور شد. وقتی مانولیوس تنها شد نفس راحتی کشید و از جای جست. احساس کرد حالش خوب است و هیچ جای بدنش درد نمی کند. دیگر نمی لرزید و شگفت آنکه در ژرفای وجود احساس سبکبالی وصف ناپذیری می کرد. آینه کوچک خود را به دست گرفت، نزدیک روزنه کل برفت و خود را در آن نگریست. چهرهش ورم کرده بود و پوست آن پر از چروک و ترک شده بود. مایعی زرد رنگ و چسبناک از میان ترک ها بیرون می زد و میان سبیل و ریشش دلمه می بست. گوشت صورتش درست همانند گوشت قصابی سرخ رنگ شده بود. صلیب کشید و با خود گفت: یا مسیح، اگر شیطان جادویم کرده خودت آن را باطل کن، و اگر از جانب خداوند است حتما حکمتی در کار است. من خوب می دانم که خداوند بد مرا نمی خواهد و در این بدبختی باید راضی نهفته باشد. پس آنقدر صبر می کنم تا خدا خودش دست محبت بر روی صورتم بکشد. آنگاه احساس آرامش کرد، آتش را برافروخت، دیگ را روی اجاق گذاشت و شیر شب دوشیده را درون آن ریخت و چون احساس گرسنگی می کرد کاسه شیر برداشت تا بیاشامد، اما نتوانست دهان خود را باز کند. پس نی را در شیر فرو برد و با اشتهای تمام شروع به مکیدن کرد. سیر که شد از کلبه بیرون زد و روی نیمکت سنگی نشست. خورشید پرندگان را از خواب بیدار کرده بود و سرهای کوچکشان را پر از آواز، و خود آرام سر از ستیق کوه به در آورده بود و بر تپه ها و دشت و دمن می رسید. آنگاه نرم نرمک به درون خانه های روستا سرکشید و بیوه‌زن را که هنوز در بستر خود بیخوابی می کشید غافل گیر کرد و به میان گیسوانش لغزید. ماریوری را نیز به هنگام آبیاری گلها غافل گیر کرد و برگردن بکرش بوسه نشاند. تمامی زنهای روستا غافلگیر نوازش خورشید شده بودند. انگار این دست نوازش شوهرانشان بود که بر سرهایشان کشیده می شد. مانولیوس هم وجود آفتاب را در کنار خود حس کرد. هر دو دست را بالا گرفت، به وی خوش آمد گفت و حیران از خود پرسید: نمی دانم چرا احساس شادی و سبکبالی می کنم، هیچ نمی فهمم. و در همان حال که چرک های ذوب شده در برابر گرمای خورشید را با دستمال پاک می کرد و دستمال را در برابر آفتاب می گرفت تا خشک شود تکرار کرد: نمی دانم، هیچ نمی فهمم. در دیر که به سر می برد، روزی پدر ماناسیس، آن کشیش پیر، با او از مرتازی سخن گفته بود که پوست تنش ترکیده بود و از آن کرم بیرون می زد. و هنگامی که کرمی از شکاف پوستش به زمین می افتاد، خم می شد و با احتیاط تمام آن را بر می داشت و دوباره بر روی زخم ها می گذاشت و می گفت: بخور برادر، آنقدر از گوشتم بخور تا روحم پدیدار شود. از آن روز به بعد مانولیوس هیچگاه به یاد آن داستان نیفتاده بود، اما اکنون که به یاد می آورد درس ثبات و امیدواری می گرفت و تسکین می یافت. از جای برخاست، به درون کل برفت و دستمالی که در آن چوب کندکاری شده را پیچیده بود زیر بغل زد و با سوهان و قیچی بیرون آمد و زیر آفتاب نشست. یک بار دیگر احساس کرد شمایل مقدس در دلش زنده شده است. تمامی جزئیات شمایل را آشکارا می دید. پس نگاه جان به صورت خیالی دوخت و تراشیدن چوب را آغاز کرد تا شمایل مقدس را بران کنده کاری کند. زمان به شتاب می گذشت. خورشید از سقف آسمان گذشت و راه فرود پیش گرفت. تراشه های چوب بر زمین می ریخت. چوب هر آن نازکتر و نازکتر می شد و چهره آرام، افسرده و سرشار از شکیبایی مسیح را آشکارتر می کرد. کوشید تا بلکه بتواند دهان حضرت را شکل بدهد، اما لبها دائم تکان می خوردند و تغییر حالت می دادند و مانولیوس نمی توانست کار دهان را به پایان برساند. لبها گاه به خنده باز می شدند، گاهی به نشانه گریه چین به گوشه های خود می نشاندند و گاه سخت به هم فشرده می شدند تا بدون فریاد پذیرای درد شوند. شب هنگام وقتی نیکولیوس گله را باز می گرداند، مانولیوس را دید که هنوز بر نیمکت نشسته و چهره مسیح را می تراشد. کار چهره تمام شده بود. تنها کاری که مانده بود خالی کردن پشت چهره درست به اندازه جای سر بود تا بتواند در مراسم شبیه خانی از آن به عنوان صورتک مسیح استفاده کند. نیکولیوس بر جای ایستاد، نیم نگاهی به صورت ارباب خود انداخت و بیدرنگ روی را برگرداند. یارای نگریستن به چهره ارباب را نداشت. تمامی چهره و موهای ریشش زیر چرک زرد دلم بسته گم شده بود. انگار ابلیس شمایل مسیح را بر روی زانوان او گذاشته بود. پس گفت: نمی خواهد به من کمک کنی، خودم به تنهایی گوسفندانم را می دوشم. مانولیوس سر را بالا گرفت و چشمان خود را بست. گرچه از پای در آمده بود، اما به آرامش دست یازیده بود. چوب تراش خورده را میان دستان می فشرد و احساس خرسندی می کرد. چه توانسته بود رویای درونیش را بر روی آن بنشاند؟ و آنچه بر چوب نشانده بود دیگر نمی لرزید، موج نمی زد و در فضا ناپدید نمی شد و هرگز از یادش نمی گریخت. از اینکه توانسته بود روح خود را در چوب بدمد احساس سبکبالی می کرد. او موفق شده بود دهان مسیح را به همان شکل دردمند و متغیر در حالات گوناگون کنده کاری کند. آرام چوب را میان دستان می چرخاند و دهان مسیح را تماشا می کرد. لبها از روبرو می خندیدند، از پهلوی راست گریه می کردند و از سوی چپ متانت و غرور را به نمایش می گذاشتند. مانولیوس چشمان خود را بست و به مهربانی، ملایمت و با سرانگشتان به نوازش آن پرداخت و درست همانند مریم که فرزند آسمانی خود را نوازش می کرد، بار دیگر چوب تراش خورده را با احتیاط تمام در دستمال پیچید و آن را همچون کودکی شیرخوار به آغوش کشید. نیکولیوس پس از آنکه گوسفندان را دوشید به کلبه بازگشت و بی آنکه به مانولیوس بنگرد شام را آماده کرد و با احساس نشاطی درونی و بیان ناشدنی در دل گفت: بیچاره با این قیافه می‌خواهد عروسی هم بکند. حتما لنیو از دیدنش فریاد می‌کشد. دو پا دارد، دو پا هم قرض می‌کند و می‌گریزد. آنگاه نزدیک آستان در آمد و پرسید: شام می‌خوری مانولیوس؟ می‌توانی دهانت را باز کنی؟ مانولیوس از جای برخاست. فراموش کرده بود ناهار بخورد و احساس گرسنگی می کرد. همچون صبح کاسه پر از شیر کرد و با نی سرگرم نوشیدن شد و وقتی کاسه خالی شد بار دیگر آن را پر از شیر کرد. شب فرا رسیده بود، اما آنها چراغ را روشن نکردند تا نیکولیوس چهره آماس کرده مانولیوس را نبیند و زجر نکشد. او نمی‌دانست چرا احساس شادی می‌کند. وقتی شام خود را خورد، رفت نزدیک آتش نشست، با چوبی آن را شعله ور ساخت و شادمان به سخن آمد. بله، داشتم از پدر بزرگم برایت می گفتم، همان که صبح دربارش حرف می زدم. وقتی به اندازه کافی آدم کشت، دزدی کرد و دست به هر جنایتی که در تصور بگنجد زد، رفت و کشیش شد. مگر خودت نشنیده ای که شیطان هم وقتی پیر شد کشیش می شود؟ پدر بزرگ خدا بیامرز من هم درست همان کار شیطان را کرد و رفت در دیر پانتل ایمان قدیس، همان دیری که تو زمانی در آن زندگی می کردی، معتکف شد. اما می دانی بعد چه شد؟ نزدیک دیر روستایی بود پر از زن. خدا لعنتشان کند که همه جا هستند. وقتی سخن به اینجا رسید، نیکولیوس آب دهان را میان خاکستر آتش پراند و رو به سوی مانولیوس گرداند و گفت: گوش می دهی مانولیوس؟ و هنگامی که مانولیوس سر را به نشانه آری جنباند، افسود: بله، یک روز که شیطان وارد جسمش شده بود به خودش گفت: من به زن احتیاج دارم، من زن می خواهم، می روم آبادی و آنقدر می گردم تا زنی برای خودم پیدا کنم. حال شوهردار باشد یا بیوه، پیر باشد یا جوان، فرقی نمی کند، فقط کافی است زن باشد. و شب همان روز وقتی کشیش های دیگر خوابیدند، پدر بزرگ از دیوار دیر بیرون پرید و مانند باد به سوی آبادی دوید. او می‌خواست مانند برق برود، کارش را تمام کند و بی آنکه کسی بویی ببرد بازگردد. می‌فهمی؟ برای همین هم ردای خود را بالا گرفته بود و همچون قوچی مست که از دور چشمش به میش افتاده باشد، بعبع می‌کرد و می‌تازید. اما خداوند دلش به حال او سوخت و درست در لحظه ورود به آبادی گرفتار جزامش کرد. تمام بدنش پر از جوش‌هایی به درشتی فندق که چرس کنم گردو شد، درست مانند زردالوی گندیده. می‌فهمی که چه می‌گویم؟ همه جای بدنش بوی گند می‌داد. خدا رحمتش کند، بیچاره از ترس به خود می‌گفت: حالا کجا بروم؟ کدام زن جرأت می‌کند به من دست بزند؟ بهتر است برگردم. مانولیوس گوش می داد و به خود می لرزید. با آرنج به پهلوی نیکولیوس زد و با اشاره از او خواست ادامه دهد، اما نیکولیوس خندان گفت: اینها همش افسانه است که زنها برای خواباندن بچه های خود تعریف می کنند. من هم آن را از مادر بیچاره خدا بیامرزم شنیدم. او خودش هم وقتی برای من تعریف می کرد می خندید. واقعا عجب کشیش نمونه‌ای بود، اینطور نیست؟ به هر حال پدر بزرگ راه رفته را بازگشت، از دیوار به درون دیر پرید و خود را در حجرش پنهان کرد. فردای آن روز کشیش‌ها او را که همچون مشک باد کرده بود دیدند. مانولیوس دوباره با آرنج به همنشین خود زد و نیکولیوس ادامه داد: می‌خواهی بدانی چه بر سرش آمد؟ از کجا بدانم؟ من در آن زمان بچه بودم و به این چیزها توجهی نمی کردم. آن بیچاره الان زیر خروارها خاک پوسیده و دیگر از شر زنها راحت شده است. و پس از ادای جمله آخر سخت خندید. کمی بعد دهان در ری کرد و گفت: خیلی خوابم می آید، می روم بیرون بخوابم، اینجا از گرما خفه می شوم. گوین که گرمش نبود، اما از خوابیدن در کلبه و نزدیک مانولیوس هراس داشت. جای تو را هم انداختم، بخواب، فردا حالت خوب می شود. آنگاه پتوی خود را بیرون از کلبه گسترد، سنگی را بالش کرد و زیر سر گذاشت، چشم فرو بست. به لنیو اندیشید و می رفت تا به خروش آید که پلک هایش سنگین شد. پس غلطی زد و به خواب رفت. مانولیوس چند شاخه باریک در آتش انداخت. از تنها ماندن در تاریکی وحشت داشت. به زبانه های رقصان آتش خیره شد و به صداهای بیرون کلبه گوش فراداد. به ناله های بوف و حشرات ریزی که خاک را می جویدند. به جیغ گوشخراش موش هایی که لابلای تیرهای سقف تاخت و تاز می کردند و به آوای ضعیف اما مداوم درون خیش که تنها به هنگام شب آن هم زمانی که آرامش حکم فرما بود می شنید. از جای برخاست و از کنار در کلبه به ستارگان خیره شد. کهکشان راه شیری آرام می سرید. مشتری با تمام توان می درخشید. آسمان پرستاره آرام اما شاد چشمک می زد. به درون کلبه بازگشت و دوباره در برابر آتش نشست. احساس می کرد شاد و سر حال است. انگار سقف آسمان پایین آمده او را در خود جای داده بود که به یک باره گفته های نیکولیوس را به یاد آورد و قلبش به تپش افتاد. با خود گفت: یا مسیح، آیا معجزه شده؟ آیا در آن لحظه من هم مانند آن راهب پیر به سوی پرسگاه می دویدم تا خود را سرنگون کنم که تو به دادم رسیدی و دستم را گرفتی؟ دست بر چهره کشید، اما حالش دگرگون نشد و نه هراسید. گونه های براماسیده و شکاف برداشته خود را لمس کرد. سپس به جای آورد و در همان حال که زخمها را نوازش می کرد در دل گفت: کسی چه می داند، کسی چه می داند، شاید نجات خودم را مدیون همین زخمها باشم. دوباره آرام گرفت و به دیوار تکیه داد. گرمای آتش خواب‌آور بود. گهگاه وقتی با تاریکی دست و پنجه نرم می کرد به رؤیا فرو می رفت و راه خود را می یافت. آن شب نیز با خود اندیشید: شاید خداوند به خوابم بیاید و راه درست را نشانم دهد. پس آرام بر روی زمین دراز کشید، چشم بر هم نهاد و بیدرنگ به خواب رفت. هنگامی که چشم گشود آتش خاموش شده بود. از سرمای پگاه می لرزید و خروس می خواند. گرچه یادش نمی آمد خوابی دیده باشد، اما احساس آرامش می کرد. صلیب بر خود کشید و لبهایش را تکان داد. از درد به خود پیچید، اما توانست کلماتی را ادا کند: خدا را شکر. از جای برخاست، از کلبه بیرون رفت و به عادت همیشه روی نیمکت سنگی نشست. خورشید سرخ و گرد سر از افق برآورده بود و شادان به قلمرو خود درست همان گونه که غروب روز پیش به جا گذاشته بود مینگریست. به دشت حاصل خیز، به کوه سبز و با تراوت عذرا، به بلندی های پرتخت سنگ ساراکینا، به برکه ویدوماتا، آن آینه گرد و درخشان، و به روستای خوب لیکوریسی با مردمانش که چون مورچگان در کوچه های تنگ آن آمد و شد می کردند. مانولیوس باری دیگر شکر خدا را به جای آورد و با دستمال به خشک کردن تاول های چهره پرداخت. مانولیوس در دامنه کوه گاه به تکه چوب می پرداخت تا به آن شکلی انسانی دهد، گاه به خدا و یا شیطان می پرداخت و گاه به لنیو یا بیوزن، و بدین سان با خود کشمکش می کرد و همزمان پدر فوتیس نیز به دامنه کوه ساراکینا نزد می داد. او به هر کس وظیفه ای داده بود. گروهی بیل می زدند تا اندک زمین مناسب کشت را شخم بزنند و بذر بکارند. پاره دیگر خانه می ساختند و گروهی نیز به شکار خرگوش و کبک می رفتند تا غذای پناهجویان را فراهم کنند. کشیش با سلیره یاناکوس 3 گوسفند خریده بود و افسونبران گوسفند بیوه‌زن را هم داشتند و شیر کودکان تأمین شده بود و خود او در پی آن بود که با شمایل معجزه دهنده جورج قدیس به روستاها و دیرهای پیرامون برود و یاری بطلبد و همواره به خود می گفت ما یونانی هستیم، مسیحی هستیم و از نژادی جاودانی و نمی توانیم نابود شویم. پای کوه در روستای لیکوریسی هم ناخدا طوفان همچنان در بستر خود می نالید و استخوان‌های شکستهش جوش نمی خورد. آقا دلش به حال او می سوخت و هر از گاه مهتر خود را با مرهم‌های تازه و روغن‌های مفید به سراغش می فرستاد و پیام می داد هرچه زودتر خوب شود و به دیدارش برود تا با هم می گساری کنند. پاتریارک آس پیر هم زیاد رو به راه نبود، دائم سرفه می کرد و تنگی نفس گرفته بود. یک آن از شدت سرفه سیاه می شد و آنی پس از آن بر جای می نشست و حریصانه می خورد و کمی بعد بالا می آورد، اما باز هم می خورد. پیاپی دنبال کاترینا می فرستاد تا بیاید و مشت و مالش بدهد، اما بیوه‌زن با استهزا پیام می داد خودش هم بیمار است و احتیاج به مشت و مال دارد. کشیش هم نگران یگانه دخترش ماریوری بود و آب شدن روزانه‌اش را به چشم می دید و می خواست هرچه زودتر او را به عقد میکلیس درآورد و تا دیر نشده برایش نوه بیاورد. این بزرگترین آرزوی او بود. او نوه می خواست، نوهی که نامش را زنده نگاه دارد. چه او بر این باور بود که این تنها راه غلبه بر مرگ است؟ پانایوتیس گچخار هم روزگار مناسبی نداشت. سه شب بود که بیوه‌زن در را به رویش نمی گشود. دیگر او را نمی خواست و اندیشه ای تازه در سر می پروراند. او توبه کرده بود، اغلب به کلیسا می رفت و شمع روشن می کرد و پانایوتیس قول پیکر برای فراموش کردن غم هر شب می خارگی می کرد. مست به خانه باز می گشت، زن و دو دخترش را به باد کتک می گرفت و بعد می رفت در حیاط روی زمین می خوابید و خورناسه می کشید. در کوچه پس کوچه های روستا هم به هنگام مستی کودکان سر در پیش می گذاشتند و با یهودا یهودا گفتن به خشمش می آوردند و او به سوی آنها یورش می برد تا بگیردشان، اما از شدت مستی زمین می خورد و دراز به دراز می افتاد. لاداس پیر هم هر روز صبح همان صحبت‌های همیشگی را برای همسر خود که بی صدا جوراب می بافت بی آنکه گوش به وی به سپارت تکرار می کرد. دیر کرد پنلوپ جان، این یاناکوس ابله دیر کرده و هنوز قبض رسید سلیره را هم امضا نکرده است. او هنوز هیچ چیز، حتی یک مشت گوشواره هم نیاورده. نظر تو چیست پنلوپ؟ آیا ممکن است زنی، حالا هر قدر هم که فقیر باشد، اصلا طلا نداشته باشد؟ نه نه، ممکن نیست، خدا نمی گذارد بی طلا باشد. خواهی دید که یاناکوس با طلا و جواهر برخواهد گشت. خون خودت را کثیف نکن پنلوپ جان. صدایی به گوش لاداس پیر رسید، گمان برد در خانه را می زنند و صدای عرعر خر شنید. پای برهنه به سوی در دوید، آن را باز کرد و سراسر کوچه را نگریست، اما از یاناکوس خبری نبود. دورگرد هم سرگرم گشت روزانه خود در آبادی‌های مجاور بود. او شانه و آینه های کوچک شرح حال قدیسین و پارچه های نخی می فروخت و به جای آن گندم، پش، مرغ و تخم مرغ می گرفت و چون ذهنش جای دیگری بود هم درست وزن می کرد و هم درست اندازه می گرفت. روزی از قدیسی مسلمان پرسیدند آدم چه وقت می تواند از گناه بپرهیزد و او پاسخ داده بود وقتی به هنگام داد و ستد ذهنش در گروه امر مهمتری باشد و ذهن یاناکوس هم در گروه امری مهمتر بود. گاه به ناخدا طوفان و فریادهای ناشی از دردش می اندیشید و گاه به خواهر سلیتش که بلای جان کاستانتیس نگونبخت شده بود و زمانی نیز به مانولیوس که بیشک به کوهستان بازگشته بود و می کوشید تا مسیح و لنیو را با یکدیگر آشتی دهد. اما این همه خیلی سریع از ذهنش می گریختند و آنچه نمی توانست از آن رهایی یابد پدر فوتیس بود و کوهستان خشک و زندگی انسانهایی که در میان تخت سنگها زندگی می کردند و مرگ هم یارای جدا کردنشان از سنگها را نداشت. یاناکوس پس از پایان کار روزانه سرانجام به سوی لیکوریسی بازگشت. خر ریز نقش با اشتیاق تمام یورتمه می رفت و از اینکه به زودی به آخر پر علوفه و لاوک پر آب تمیز خواهد رسید در پوست نمی گنجید. قلبش همانند قلب آدمیزاد می تپید. دم خود را علم کرد و خواست عرعر کند که صاحبش دم او را پایین کشید و گفت: اینقدر عجله نکن یوسفکم، اول باید برویم کوهستان پیش مانولیوس. پیشتر با مانولیوس درشتی کرده بود و کلمات زننده‌ای به او گفته بود و حال پشیمان می رفت تا از دلش درآورد. گرچه حق با من بود اما نمی بایست چنان برخوردی با او می کردم. او پسر بسیار محجوبی است و بسیار زود رنج. آن وقت من ابله با تبر به جنگ او رفته بودم. به پدر گریگوریس، لاداس پیر، میکلیس و بیوزن اندیشید. اما باز به یاد مانولیوس افتاد. من به او بد کردم، خیلی بد کردم. فراموش کرده بودم که ما چهار نفر باید تمام مدت سال را پشت یکدیگر باشیم. آن هم نه به خاطر پول که به خاطر پردیس. نخست از همخوانی پول و پردیس به خنده افتاد، اما بعد به فکر فرو رفت و با خود اندیشید: لعنت بر شیطان، مگر پول و پردیس هر دو یکی نیستند؟ البته که نه، چون در این صورت نیکوبت هم یکی می شوند. مانولیوس از دور یاناکوس را دید که سوار برخر از کوه بالا می آید. بر جای میخ کوب شد و با خود گفت: مانولیوس، عذابت شروع شد. باید خوب پایداری کنی. آنگاه از جای برخاست. لحظه ای تصمیم گرفت به کل برود و در تاریک ترین گوشه آن بنشیند. چه از این که با آن وضع نفرت بار دیده شود خجالت می کشید. صبح که خودش را در آینه نگریسته بود به خود گفته بود: تنها ابلیس چنین هیبت مهیبی دارد و بس. گوین که ورم دهانش کمی فروکش کرده بود و می توانست سخن بگوید. یاناکوس آوازخوانان راه سربالایی را می پیمود و از اینکه می رفت تا با مانولیوس آشتی کند و سبکبار شود احساس خوشنودی می کرد. مانولیوس زیر نور تند نیمروز بر جای ایستاده بود و می لرزید. به یاد لبهای درهم فشرده از درد مسیح افتاد. پس لبهای خود را سخت برهم فشرد و با خود اندیشید: عادت خواهم کرد. اولش مشکل است، اما کم کم. خداوندا خودت کمکم کن. صدای آواز آرام هر دم نزدیکتر می شد که به ناگاه یاناکوس بر روی تخت سنگی جست و با صدای بوق شاد و پیروزمندش ورود خود را به دوستش خبر داد. مانولیوس به خود گفت: الان است که برسد و مرا با این قیافه ببیند. تاب بیاور ای قلب. یاناکوس شادمانه فریاد کشید: آهای مانولیوس، بیا به پیشوازم. و مانولیوس نیز با تمام توان پاسخ داد: آمدم. یاناکوس سر را بالا گرفت و بازوان خود را گشود، اما همین که چشمش به چهره مانولیوس افتاد حیران بر جای ایستاد. نمی توانست آنچه را که می بیند باور کند. چشمان خود را مالید، چند گامی پیشتر رفت و خوب دقت کرد و آنگاه فریاد برآورد: مانولیوس، چه بلایی سرت آمده؟ مانولیوس خواست او را در آغوش گیرد، اما یاناکوس وحشت زده پس کشید. مانولیوس آرام گفت: یاناکوس، اگر توان دیدن نداری برگرد. و خود به سوی کلبه به راه افتاد تا یاناکوس را بیش از آن رنج ندهد. اما یاناکوس خر را بست و از پی او روان شد. مانولیوس که صدای گام‌های دوست خود را می‌شنید، بی آنکه سر برگرداند تکرار کرد: یاناکوس، اگر نمی‌توانی تحمل کنی برو. می‌توانم، نرو. مانولیوس وارد کلبه شد، روزنه را بست و به تاریک‌ترین گوشه آن خزید و در دل گفت: